أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأئمة المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب تمام، عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه حضار محترم و آرزوی صحت و سلامتی. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و انشالله که بتونیم در واقع از این فرصتی که در اختیارمون هست استفاده بکنیم. حالا جهت برنامه ریزی بحث خدمت شما عرض میکنیم که من ابتدا حالا در حدود یک ساعت طبقی حالا هماهنگی که شده یک ارائه را خدمت شما دارم و بعد حالا سوالاتی اگر بود باز خدمت شما هستیم. حالا وسط بحث هم اگر نکته‌ای بود که لازم بود باز مشکلی نداره، ولی اولویت این است که بله تصویر حالا اینجا خودش زد که یه مشکلی داشت. حالا اینا میگه که وبکم غیر فعاله. حالا دیگه نمیدونم خب حالا انشالله که موضوع بحثمون بررسی فقهی وظیفه حکومت اسلامی هست در آموزش چند فرهنگی. در خصوص یعنی در بررسی این موضوع ما عناوینی که مطرح است، حالا اگر این فایلی که من اینجا دارم خواستم روی تصویر نمایش داده بشه که نمیشه، ولی خب حالا عرض میکنم دیگه. عناوین بحث ما با ملاحظه حکومت اسلامی در آموزش چند فرهنگی، یک اشاره حالا مقدمه بحث عرض میکنیم، بعد مفهوم حکومت رو ما اینجا بررسی میکنیم، در ادامه وظایف تربیتی و آموزشی کلی حکومت اسلامی که یا از منظر فقه در واقع ما می توانیم بگیم که حکومت اسلامی وظیفه تربیتی و آموزشی دارد یا خیر، و این به صورت کلی و در اصل بحث. بعد می رسیم به آموزش چند فرهنگی که اونجا هم باز مفهوم چند فرهنگی، اصلا چند فرهنگی یعنی چی، و در واقع اصل موضوع شناسی را خدمت شما عرض میکنیم، و بعد خواستگاه و پیشینه شکلگیری این مفهوم که چند فرهنگی یا پلورالیسم، که بیشتر پلورالیسم آشنا است و واژه متعارفی هست که در بین ماها و در محافل علمی به کار میره، همون در واقع پلورالیسم و چند فرهنگی واژه مترادف و هم معنی هستن. حالا خواستگاه و پیشینه این رو بررسی میکنیم، انواع پلورالیسم، مؤلفه هایی که در آموزش پلورالیسم مطرح است، و در نهایت اشاره اجمالی به ادله فقهی که در خصوص آموزش چند فرهنگی ما میتونیم در واقع در نظر بگیریم، و احیانا مسائلی که اینجا مطرح است و میتونه موضوع پژوهش های متعددی قرار بگیره که اونجا عرض میکنم، چه در واقع از ناحیه وظیفه مندی حکومت اسلامی یا نهادها عوامل دیگه تربیت، خانواده، علما، در واقع هر کدام از اینها میتونن در ارتباط با چند فرهنگی مسئولیت هایی داشته باشن که اونجا به مسائلش اشاره میکنم. پس این مقدمه و در واقع یعنی الگوی بحث ما. مقدمه ای که حالا در خصوص بحث حکومت اون هست، من مقدمه عرض میکنم این هست که حکومت را در واقع ما در فضای حالا جوامع مختلف به خصوص امروزه نگاه میکنیم، بالاترین نهاد حکومت هست، و خب قلمروهای متعددی برای وظایف حکومت میتونیم در نظر بگیریم که عمده ترینش تعلیم و تربیت هست، که الان حکومت ها در واقع برای توسعه سیاست های خودشون و استفاده از نهاد تعلیم و تربیت برای اینکه به اهداف خودشون برسن، به خصوص تعلیم و تربیت رو مد نظر قرار دادن. حالا در بحث ما به خصوص موضوع حکومت اسلامی هست که خب حالا حکومت اسلامی در اینجا چه موضعی دارد یا چه موضعی باید داشته باشد، به خصوص از این جهت که حکومت اسلامی در راستای در اهداف خودش رو در راستای رسالت انبیاء الهی تعریف میکنه دیگه. ما در واقع مدعی هستیم که حکومتی را تشکیل دادیم، حکومت اسلامی، که آرمانی هست که انبیاء الهی به دنبال اون بودند. پس این نکته مقدمی. بعد به خصوص حالا بحث فقهی اجمالی بهش اشاره میکنیم که از منظر فقهی که ما این مسئله رو میخواییم نگاه بکنیم، دیگه ناچار هستیم بریم سراغ ادله قرآنی، مثل تمام احکام فقهی که فقها در واقع روش استنباط فقهی این هست که باید برن سراغ ادله اربعه. ما هم در واقع حالا در بحث خودمون که وظیفه حکومت اسلامی در حالا آموزش پلورالیسم یا به صورت کلی در تعلیم و تربیت هست، به ادله قرآنی روایی اینها اشاره میکنیم و در واقع به مدل بحث ما مدل بحث فقهی هست که با توجه به مراجعه به ادله، مفاد ادله، این که ادله در واقع ادله شرعی وظیفه شرعی حکومت را چه تعیین میکنن، و به خصوص حالا بحث حاکم اینجا بعدن اشاره میکنیم که از دو جهت حداقل ما میتونیم حاکم اسلامی را در نظر بگیریم. یک جهت به عنوان این که حاکم اسلامی هم مثل همه افراد یک در واقع مکلف هست، ما افراد عادی توی جامعه مکلف هستیم، حاکم اسلامی هم همینجور. این از یک جهت به عنوان مکلف، به عنوان عالم، از یک جهت دیگه به عنوان حاکم. حالا شما که اومدی حاکم اسلامی شدی، مصدر امر در جامعه اسلامی قرار گرفتی، حالا وظیفت چی هست و در واقع به عنوان حاکم اسلامی چه وظایفی را میتونیم بر عهده حکومت اسلامی بذاریم که حکومت اسلامی در قبال مردم و چه کارهایی انجام بده، به خصوص در عرصه تعلیم و تربیت. خب این مقدمه. نکته اول پس از در شروع بحث و ورود بحث مفهوم حکومت هست. اصلا حکومت یعنی چی؟ ممکنه حالا در واقع متعارف هست، ولی خب ما به خاطر در سیر منطقی بحث اشاره بهش میکنیم. حکومت، ولایت، واژه‌های از این دست در واقع در مفهوم، یعنی اشتمال بر مفهوم زعامت، رهبری و تصدی امور، اینها مشترک هستند. یعنی این مفاهیم درشون هست، کسانی که زعامت امر جامعه رو بر عهده دارن، رهبری امر جامعه رو بر عهده دارن. و به چه خاطر؟ به خاطر اینکه اینها در واقع در دایره وظیفه اینها و در دایره عمل اینها اعمال قدرت هست، میتونن در واقع فرمان صادر بکنن، میتونن در امور مردم تصرف بکنن و حالا احیانا با ظلم و انحرافاتی که در جامعه رخ میده مبارزه کنن. پس در مفهوم واژه حکومت که در اصل زعامت و رهبری درج شده، در مفهوم این واژه اعمال قدرت هست. یعنی حکومت کسی که قدرت داره، حکومت کسی هست که میتونه فرمان و دستور صادر بکنه برای مردم، حکومت کسی هست که میتونه در واقع در امور مردم، در امور خلایق تصرف بکنه و حالا با انحرافات، اون چیزایی که مخالف سیاست‌های حکومت هست، مبارزه بکنه برای از بین بردن و حالا ایجاد فضای امن در جامعه. در خصوص خود در واقع در قرآن، حکومت در قرآن و در آموزه‌های الهی با ولایت الهی در واقع مرتبط هست و در بستر ایجاد حالا زمینه کمال انسان. پس ببینید حکومت، وقتی که ما در حکومت الهی در بارش صحبت میکنیم، ارتباط پیدا میکند با ولایت الهی، یعنی در طول ولایت الهی قرار میگیره و همون رسالت هایی که در واقع یعنی خداوند در برای بشر به دنبال اون هست، حکومت الهی هم باید دنبال اون باشه که بستر کمال انسانی، بستر تکامل بشری را فراهم بکنه. و طبعا محور آموزه های قرآنی حکومت توحیدی هست و در یعنی کمال انسانی بر محور توحید. خب یه نقطه حالا اینجا اشاره میکنیم که ببینید ما در قبال حکومت دینی، حکومت سکولار داریم الان، حالا چه در و مدعیانی هم داره حکومت دینی، حکومت اسلامی، به خصوص یک ایده نوی هست که الان حالا به خصوص در اینجا تشکیل شده است و در مقابل حکومت سکولار که در حالا کشورهای غربی و به خصوص الان ما در حالا همین همسایه‌مون مثلا کشور ترکیه حکومت سکولار داریم. حکومت سکولار در واقع مبناش جدای دین هست، جدای احکام شرعی هست از حکومت. یعنی حکومت میگه من کاری به احکام شرعی ندارم و حالا اونجا هم که میری میبینید که بر صورت حکومت به دنبال این نیست که بگه خب احکام شرعی اسلام کجا باید پیاده بشه، چجوری پیاده بشه و این وظایفی که ما الان داریم به خصوص درباره اون بحث میکنیم ارتباطی با اون نوع حکومت نداره. در واقع اونها به دنبال رفاه هستن، به دنبال عدالت هستن، اون چیزی که بیشتر مربوط میشه به این دنیا. حالا رفاه بشر تو این دنیا، آزاد بودنش، راحت تر بودنش، آسایشش، اینها تا اونجایی که میرسه به مرز اخلاق، مرز معنویت، به خصوص معنویتی که مبتنی بر ارتباط با خداوند هست. میدونید خود معنویت هم در واقع طیف گسترده‌ای داره و امروز یک نوع معنویتی که در کل دنیا روی اون داره کار میشه و ترویج میشه معنویتی هست بدون خداوند. یعنی ترویج میکنن انسان در بشر یه حس معنوی، یه تجربه معنوی پیدا بشود، در این حال هیچ ارتباطی با خداوند نداره که این از عجایب روزگار ما هست. یعنی ما در واقع در فضای دین اصلا چنین چیزی برامون تصور نداره که یک انسی آدمی معنوی باشه خدا رو باش ارتباطی نداشته باشه، خدا نشناس باشه، ولی همین در غرب امروزه داره ترویج میشه و روش هم دارن کار میکنن و خیلی به صورت گسترده، چون یک آتش معنوی طبیعی در درون همه انسانها وجود داره به سمت یک موجود ناشناخته که ما در واقع فطرتاً میگیم اون موجود خداوند هست. اونا هم در واقع یعنی بشر، تمام بشریت به دنبال پیدا کردن اون گمشده خودش هست. اونها بشر رو سوق دادن به یک مسیر دیگه ای که حالا هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ دینی این قابل بحث هست و در این حال اونا به شدت رو این زمینه دارن کار میکنن. خب پس نکته ای که در تکمیل این بحث عرض میکنم این هست که حکومت اسلامی رو ما با دو تا ویژگی اصلی میتونیم بشناسیم و متمایز بکنیم از حکومت های دیگه. یکی فرهنگ دینی هست، یعنی حکومت اسلامی توجه میکنه به فرهنگ دینی جامعه، صرف نظر از اون چیزی که به رفاه مردم مربوط میشه، به آسایش مردم مربوط میشه، اینکه دین مردم، ارزش‌های الهی، این در چه وضعیتی قرار داره و به خصوص فراتر از این حیات اخروی مردم. یعنی حکومت دینی بر این اساس که مبتنی بر دین هست و در آموزه‌های دینی بخش اساسی بحث معاد از حیات اخروی هست، ارتباط ما با عالم در واقع بالا و حیات انسان بعد از این دنیا در اینجا مطرح هست. یکی از نکاتی که از شاخصه‌های حکومت دینی هست اینه که توجه میکنه به حیات اخروی افراد، این که خب بر صورت افراد باید چگونه هدایت بشن، چگونه در واقع چه سبک زندگی بین اونها رواج پیدا بکنه که بتونن در واقع از دنیا به سلامت عبور کنن و در آخرت به سعادت برسن. سعادت و شقاوت اخروی هم برای حکومت دینی مد نظر هست که خب حالا این به خصوص در قبال این دو نکته در تعارض و در تزاحم با اون فلسفه پراگماتیسم غربی قرار میگیره که اونها عملگرا هستن، نفعگرا هستن، یا آقا ما هیچ کاری نداریم که در واقع ممکنه اگر یه روزی در یه جامعه سرقت، توسعه سرقت، دزدی، گناه، هر چیزی، این مردم را، زندگی مردم را راحت تر میکنه، زندگی آسایش برای مردم فراهم میکنه، نفعی برای مردم داره، مشکلی نداره. حالا ببینید این طیف گسترده ای را شامل میشه، از مثلا یک عملی مثل سرقت تا حالا بیایید این که سیاست تو کل دنیا ما داریم میبینیم که ممکنه یه جای هزاران انسان هم کشته بشن، نه یک انسان. میگه اگر این به نفع بشریت هست، آمریکایی موقعی که بمب رو انداختن توی ژاپن گفتن که این به خاطر برای اینکه به نفع اتمام جنگ بود، حالا ممکنه اونجا 200,000 نفر هم کشته بشن. نگاه کنید اون موقع اینجا تزاحم میشه بین دیدگاه اسلامی و این چیزی که آیا ما اینجا میتونیم همچین منفعتی رو قبول بکنیم که برای اینکه یه جای دیگه یه جنگی تمام بشه بریم فلان جا هزاران انسان رو قتل و غم بکنیم، نابود بکنیم در فلان کشور تا در کشور خودمون امنیت داشته باشیم. این تفاوت در واقع جدا کننده حکومت اسلامی، حکومت دینی با اهداف اخروی و فرهنگ دینی هست با حکومت سکولار و اون فلسفه پراگماتیسی عملگرای اون. خب این یک نکته. باز در مقدمه عرض میکنیم که مفهوم این که ما میگیم حکومت وظیفه داره یعنی چی؟ خب یه وقت هست میگیم که مثلا فلان شخص، شما در واقع بنده خدا، وظیفه داری نماز بخونی. حالا وقتی که میایم درباره حکومت بحث میکنیم یعنی چی که شما در واقع میگید که حکومت اصلا وظیفه داره. ببینید ما مقصودمون از این که میگیم حکومت وظیفه دارد در واقع این تکلیف میره رو دوش حاکم و دستندرکاران حکومت. هر کسی که اومده زمام امر رو در جامعه اسلامی در دست گرفته، ما میگه شما که اومدی اینجا مصدر امر قرار گرفتی، شما که اومدی این قدرت رو در اختیار خودت گرفتی، الانم مکلف هستی. میگه خب من با مردم دیگه چه فرقی دارم؟ میگیم فرق شما با این دیگران این هست که شما خودت رو اومدی در این موقعیت قرار دادی. مردم مثل این که فرض مثلا یه پدری مادری بگه که خب ما میگیم که شما به عنوان پدر و مادر این وظیفه رو داری، میگه من با بقیه چه فرقی دارم؟ میگیم که شما فرقت این هست که الان صاحب فرزند شدی و به عنوان پدر، به عنوان مادر این وظیفه رو داری. حالا اون یک جهت، اینجا هم حکومت دینی میگیم که آقا شما خودت را حاکم مسلمان اومدی در مصدر امر قرار داری، این منصب رو گرفتی. حالا که کسی که آمده از این منصب رو گرفته، قدرت رو داره، میتونه در واقع برای مردم امر و نهی بکنه، میتواند با یک چیزهایی مبارزه کنه، یک چیزی رو ترویج بده، یک چیزی رو منع بکنه، شما الان وظیفه داری در واقع در قبال مردم. حالا وظایف مختلفی که چه در حکومت دینی چه در حکومت غیر دینی مطرح هست و ما اینجا حالا از منظر دینی بهش میپردازیم. پس این مقصود از مکلف شدن حکومت را عرض کردم، اینکه دست اون کسانی که دستن در کار هستن، نه اینکه در واقع یعنی ما روی در فضا صحبت نمی کنیم که کسی اینجا متصدی نیست، نه شما به عنوان حاکم یا به عنوان کارگزار حکومت که اومدی این قدرت رو در جامعه اسلامی در دست گرفتی، بعد این وظیفه را هم انجام بدی. بحث بعد در حالا حوزه وظیفه والدین، در یعنی وظیفه حکومت اسلامی در آموزش و به خصوص حالا میرسیم به بعدها به در فرعش چند فرهنگی، مقدماتی هست که یعنی پیشینه این بحث، تاریخچه این بحث. آیا در گذشته هم کسی درباره وظیفه حکومت بحث کرد یا این نه این بحث اولین باره که داره اینجا مطرح میشه؟ نه یعنی یه بحث غیر فقهی داریم. خب عرض کردم خدمت شما که ما از یک منظر عام میتونیم به این قضیه نگاه بکنیم. اصل این که آیا حکومت اسلامی خصوص در تعلیم و تربیت وظیفه داره یا و به خصوص از منظر فقهی، این دو تا بحثه. پس یکی منظر عام هست، پیشینه عام، یکی از منظر فقهی. از هر دو تا منظر پیش از این در واقع پژوهش ها و نگاشته های ما داریم، حالا تحت عنوان پایان نامه، رساله و کتاب. دو تا کتاب رو حالا بهش اشاره میکنم. یکی نقش حکومت اسلامی در تربیت انسان، به خصوص ما پایان نامه داریم نقش حکومت اسلامی در تربیت انسان که حالا در فصول مختلف این مسئله پرداخته، روش های حکومت، ابزار حکومت و حالا ارتباط رابطه حکومت با نهادهای دیگه تربیتی، و یکی هم نقش حکومت اسلامی در نقش و وظیفه حکومت اسلامی در تعلیم و تربیت، اینا غیر فقهی است. اون چیزی که بیشتر برای ما به خصوص قابل بحث هست مباحث فقهی است. آیا فقهای ما به این مسئله در واقع به وظایف حکومت توجه کردن یا نه؟ چون از منظر فقهی ما میخواییم به این قضیه نگاه بکنیم. جالب هست که در واقع در از گذشته چیزی به عنوان وظایف حکومت به خصوص در واقع یعنی فقه شیعه با توجه به اینکه ما حکومت را در اختیار نداشتیم و خب طبعا خیلی از مسائلی که مربوطه به حکومت می شد برای فقهای شیعه مطرح نبوده. از این جهت خب ادبیات فقهی و در واقع بررسی فقهی حالا وظیفه حاکم حکومت ابعاد اون خیلی در فقه ما مطرح نبوده، مگر از باب در واقع وظیفه فقها، از باب وظایف حسبه، یعنی وظایفی که اگه فقها انجام نمیدادن حالا در قبال مثلا مجانین نمیدونم اطفال رو زمین میموند، ولی نه از این باب در جنبه مثبت که خب حکومت آیا در قبال مردم عادی وظایفی به خصوص تعلیم و تربیت، راپورت‌های کلان حکومتی آیا وظیفه‌ای داره یا نه. معمولا خب فقهای ما به لحاظ این که اون پیشینه در واقع زمینه حکومت هم در بین فقهای شیعه مطرح نبود به این نپرداختن. حالا چه بسا در واقع نظرات مخالفی هم داریم که میگه اصلا چه کاری داره فقیه که بیاد حکومت و به حکومتداری بپردازه. در جانب مقابل از مرحوم نراقی، ملا احمد نراقی در کتاب اوائد الایام در واقع این نظریه به صورت جدی مطرح شد که نه فقهای ما هم میتونن بیان و در عصر غیبت ولایت امر را در اختیار بگیرن و این ولایت شقوق مختلفی داره. از جمله اونها این هست که تمام اون چیزی که در اختیار پیامبر خدا و ائمه علیهم السلام بوده مگر یه چیزایی که استثناء هست، اینم در اختیار ولایت فقیه هست و اینا میتونن این کار رو انجام بدن و در هر امر مردم، در تمام امور زندگی مردم و جامعه فقیه میتونه دخالت بکنه، که این در واقع یک نظریه جدیدی هست مبتنی بر تفسیر جدیدی درباره ادله ولایت و به خصوص تبیین جایگاه فقیه. این روند همینجور ادامه پیدا کرده در بین فقهای شیعه. در خود مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه کتاب ولایت فقیه را همینجور اومدن در همین فضا مطرح کردن، ادله عقلی و نقلی بر اختیارات فقیه ولایت فقیه اینها را اثبات کردن، تا مرحوم منتظری در کتاب دراسات فی ولایت الفقیه که شاگرد مرحوم امام بودن و کتاب الحاکمیه فی الاسلام در واقع این روند را علمای ما طی کردن و اومدن دایره ولایت فقیه را به تمام شؤون سیاسی و اجتماعی مسلمان ها توسعه دادن. پس این سیری که عرض کردم در نهایت رسید به این که فقیه چون ولایت داره بر مسلمان ها، تعلیم و تربیت همه جامعه رو هم بر عهده داره. شما که اومدی در مصدر عام قرار گرفتید، حالا وظایفی داری در قبال مردم، از جمله اون وظایف تعلیم و تربیت مردم هست که حالا در ادله به اون میپردازه. این مفاهیم و پیشینه. اما بررسی ادله که این از اینجا در واقع یک نوع نگاه فقهی ما به مسئله داریم، وظایف حکومت در تعلیم و تربیت. حالا ببینیم که در فقه ما با توجه به مجموعه ادله فقهی چی میتونیم درباره، یعنی چه ادله قابل استناد هست و چه حکمی از اونها قابل برداشت. درباره ادله یعنی شرعی، حالا قرآن، روایات و ادله مختلفی اینجا قابل طرح هست، عرض کردم همون ابتدا ما از دو جهت میتونیم ادله رو بررسی بکنیم. یکی از این جهت که آقای حاکم، شما مثل در واقع افراد عادی به عنوان یک مکلف، به عنوان یک عالم اومدی اینجا در حالا این منصب قرار گرفتی، ولی ما به عنوان یک مکلف، به عنوان یک شخصیت عالم میایم وظیفه شما رو بررسی میکنیم، آیا وظیفه در قبال تعلیم و تربیت مردم دارید یا نه. قاعده های یعنی از باب ادله عام، ادله عام اینجا ما داریم که عرض میکنم میتواند قواعد عامه ای که میتونه در واقع وظیفه حاکم را بیان بکنه. یک قاعده حفظ عزت اسلامی، پس یکی از قواعدی که میتونه در واقع مورد استناد قرار بگیره برای تعیین وظیفه حاکم قاعده فقهی هست به عنوان حفظ عزت اسلامی. قواعد رو اشاره میکنم، بعد یه نکته در خصوص هر قاعده و حکمی که از اون میتونیم استفاده بکنیم. پس قاعده اول، قاعده حفظ عزت اسلامی. قاعده دوم، حفظ نظام اجتماعی. قاعده سوم، اینا هر کدوم که عرض میکنم یک در واقع قاعده به عنوان یک امر کلی که مبتنی هست بر ادله مختلف، اما میتونیم در حالا مصادیق مختلف بیایم ازش حکم شرعی را استفاده بکنیم. قاعده دفاع از مسلمان ها که وظیفه همه مسلمان ها هست. قاعده تأمین عدالت اجتماعی که وظیفه همه مسلمان ها هست. خب قاعده عزت اسلامی چی میگه؟ میگه آقا جان در واقع حالا ادله فقهی داریم، قرآن، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. خب این قاعده مبتنی بر این آیه قرآن و آیات دیگه در واقع یکی از، هرچند به صورت جمله خبری اومده اینجا مطرح شده که عزت، سرفرازی و سربلندی فقط برای مؤمنین، برای خداوند، پیامبر و مؤمنین هست، اما ما می توانیم از این اخبارها که در مقام انشاء هستن بیاییم و حکم شرعی را استفاده بکنیم. و همچنین باز قاعده حفظ نظام اجتماعی که یکی از وظایفی که عموم مردم در جامعه بر عهده دارن این هست که برای حفظ نظام اجتماعی زندگی مردم تلاش بکنن. و مرحوم امام رحمت الله علیه حفظ نظام را از اوجب واجبات می دونستن که در واقع فروع دین، حج و امثال اون را تعطیل کردن و گفتن که میشه تعطیل کرد برای اینکه شما بیایید نظام اجتماعی را حفظ بکنید. دفاع از مسلمان ها، من اصبح و لم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. یا آی مسلمان، شما به عنوان یک مسلم این نیست که فقط باید به خودت و خانواده خودت بپردازی، بلکه پیامبر خدا میفرمایند من اصبح و لم یهتم به امور المسلمین، کسی که اهتمام به امور مسلمین نداشته باشد، از مسلمین دفاع نکند، این در واقع در اسلامش خدشه هست. و یکی از وظایفی که ما بر عهدمون هست این هست که به فکر مسلمان ها باشیم، به فکر جامعه اسلامی باشیم، حالا در هر جایی در اقصی نقاط عالم، البته خب به حد توانای خودمون. باز قاعده تأمین عدالت اجتماعی که یکی از وظایفی که در فضای شریعت بر عهده هر کدام هر مسلمانی هست این هست که برای توسعه عدالت، برای تأمین عدالت، برقراری عدالت که در واقع اون محور رسالت انبیای الهی بوده تلاش بکنه. پس عرض کردیم 4 تا قاعده را حداقل اینجا: عزت مسلمان ها، حفظ نظام اجتماعی، دفاع از مسلمان ها و تأمین عدالت اجتماعی. خب بر اساس این قواعد ما میتونیم اینجوری ادعا بکنیم که بر حاکم اسلامی واجب هست به تعلیم و تربیت بپردازد. چرا؟ نگاه کنید، ما گفتیم که حفظ عزت مسلمان ها بر اساس قاعده واجب هست. حالا اگر میایم اینجا میگیم که خب چه چیزی زمینه حفظ عزت مسلمان ها را فراهم میکند، میگیم از جمله اونها فضای تعلیم و تربیت هست. شما وقتی که مقام معظم رهبری فرمودن که امروز جامعه رو ببینید، تعلیم و تربیت ما رو ببین، 20 سال آینده رو از همینجا میتونی پیش بینی کنی، و امروز در واقع تسلط غربی ها رو ببینید، این نتیجه تلاش 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال گذشته شونه. اینجوری نبوده که این یک روند عادی و طبیعی رو طی کرده اومده اینجا. اگر امروز به مسئله، یعنی هر زمانی به مسئله تعلیم و تربیت اجتماعی توجه نکردیم، میشه وضع در واقع 20 سال پیش، 50 سال پیش کسی در واقع به تعلیم و تربیت مسلمان ها توجه نکرد، الان در واقع وضعیت ما این است که دنبال رو هستیم. و یکی از ابزارهایی که هم در غرب برش تاکید میکنن و سرمایه گذاری میکنن، ما هم همینجور، تعلیم و تربیت میتواند زمینه عزت و سرافرازی مسلمان ها رو فراهم کنه. پس اگر تعلیم و تربیت مایه سرافرازی اسلام و مسلمان ها هست، بر عهده حاکم مسلمان به عنوان یکی از مکلفین حداقل، حالا عرض میکنیم اون که قدرتش بیشتر هست، وظیفش برتر و برجسته تر، ولی تا
مادامی که اصل این این تعلیم و تربیت مایه عزت مسلمان ها هست، زمینه سرافرازی مسلمان ها را فراهم میکنه، از این بابت بر حکومت اسلامی واجب هست بیاد این کار انجام بده. باز مسئله نظم اجتماعی، ببینید اگر ما میبینیم که خیلی از اوقات در جامعه داره بی نظمی های اتفاق میافتد و در خیلی، یعنی یه مسئله کوچک تو جامعه ما یه بحران درست میکنه، یک اتفاق کوچک یه جایی میفته، یه ساختمون تو کل جامعه ما، کشور ما بحران درست میکنه. چرا؟ چون ما از یک جای دیگه ای داریم ضربه میخوریم، یه جای دیگه هم کارمون لنگ هست. به خصوص تعلیم و تربیت، نظام تربیتی میتونه در واقع، ببین تو خیلی از کشورها اون سر کشور جنگ، این سر کشور اصلا دارن تمام مردم کار و برنامه و زندگی خودشون رو دارن، ما اینجا کوچکترین اتفاقی توی یه گوشه کشور میفته، کل در واقع زندگی مردم تحت تاثیر قرار میگیره. چرا؟ یکی از جهاتش تعلیم و تربیت هست. یعنی وضع ما به لحاظ تعلیم و تربیت باید این رو روش کار بکنیم. حالا اگر در ایجاد نظم اجتماعی، در ایجاد انسجام اجتماعی تعلیم و تربیت تأثیر داشته باشد و به خصوص تأثیر قابل توجه، متنابه و چشمگیر داشته باشد، بر حکومت اسلامی واجب هست که بیا آقا نسبت به تعلیم و تربیت مردم توجه بکن، حالا به عنوان سرمایه انسانی، به عنوان در واقع توجه به وضع مردم برای پیشگیری از اون اختلالاتی که بعداً میخواد پیش بیاد که در واقع اختلال در نظام حرام هست و مقدمات اون در واقع، یعنی ما باید بیان توجه بکنیم که خب اگر یه جایی ما داریم به این سمت میریم، از الان متوجه باشیم و ابزارهای لازم را برای اینکه در آینده به اهداف خودمون، حالا در قالب نظام اجتماعی حکومت اسلامی و اهداف فرامرزی خودمون برسیم توجه کنیم. این دوم. سوم، قاعده سوم که گفتیم دفاع از مسلمان ها بود که به عنوان یک قاعده کلی، به عنوان یک وظیفه کلی بر دوش همه مسلمان ها هست. ما به عنوان مسلمان وظیفه داریم که از تمام مسلمان ها در تمام دنیا، هم ببین بعضی وقتا میگن که شما این جلو خودتون رو نگاه بکنید، کاری به اون طرف نداشته باشید، ببینید اسلام حد و مرز نمیشناسه. اونها در واقع چه در کنار ما، البته اقربای ما، اینها اولا هستن. خود قرآن دستورات ویژه‌ای به پیامبر خدا در قبال ذوی القربی می‌دهد، اما ببینید این وظایف کلی ما، وظایف اساسی ما حد و مرز نمی‌شناسه که ما بگیم از فلان نژاد هست، از فلان کشور هست، از فلان رنگ هست، از فلان مرز هست. اسلام اصلا مرز نمی‌شناسه که بگه آقاتون این از این ور مرزه، اون از اون ور مرزه، مگر خدای متعال در واقع بین بندگان خودش چنین چیزی رو قرار داده است؟ ما بنده خدا و تابع تکالیف هستیم. حالا اگر بحث ما این هست که هر چیزی که زمینه آماده ساختن و زمینه دفاع از مرزهای فکری، مرزهای دینی و مرزهای اخلاقی، خاکی، سرزمینی مسلمان‌ها رو فراهم می‌کنه، حکومت اسلامی وظیفه داره بیاد این کار رو انجام بده، که از جمله اونها تعلیم و تربیت هست. که خب ما زمانی که تعلیم در تعلیم و تربیتمون ضعیف هستیم، محتاطیم، دستمون دراز بشه به سمت اونها. و طبعا در واقع هر کسی میگن که تکنولوژی فرهنگ خودش هم میاره، وقتی که گوشی موبایل میاد فرهنگ خودش هم میاره دیگه، ما نمیتونیم از اون جلوگیری کنیم، چه بسا اصلا از طریق این میخوان در بین ما نفوذ بکنن. و حالا نفوذ و در واقع بحث فرهنگی و تربیتی که اینجا اتفاق افتاده است. در کل بر صورت پس این سه تا نکته، چهارم بحث عدالت اجتماعی هست که اگر در واقع به دلایل مختلف برای ما اثبات بشود که جامعه حقوق الزامی دارد و باید کسی بیاد این حقوق الزامی جامعه را اعاده بکنه، حق مردم را بهشون بده، چه کسی در واقع و تعلیم و تربیت در واقع مقدمه باشد برای اینکه ما بتوانیم حق مردم را ادا بکنیم، در واقع جلوگیری کنیم از ظلم و ستمکاری در جامعه. اینجا هم باز وظیفه حکومت هست که بیا تعلیم و تربیت را، حالا تعلیم و تربیت عادلانه را توسعه بده، برای اینکه در واقع جلوگیری بشود از ظلم و ستمکاری حالا در کل جامعه تا حالا سطوح مختلفش. خب این بحث کلی. خب پس این بحث رو جمع‌بندی میکنم، من بعد میریم سراغ اون بحث دوم. در نهایت حکمی که به لحاظ فقهی ما میگیم، الان به لحاظ شرعی خب حکومت بر صورت تکلیفش چی هست، میگیم با توجه به این ادله‌ای که خدمت شما مطرح کردم، از باب دفاع از مسلمین، از باب تأمین عدالت، از باب حفظ نظام اجتماعی، حفظ عزت مسلمان ها، از به عنوان یک در واقع یکی از مکلفین، حکومت اسلامی به عنوان یک مکلف وظیفه دارد. حالا این وظیفه البته در بعضی از حدود با یک سری شرایط که حالا اینا نیاز به بحث داره واجب هست، فراتر از اون این وظیفه تکلیفش استحبابی، یعنی حالا اون اصل تکلیف وجوب واجب را میتونیم برای حکومت استفاده کنیم بر اساس همون قواعد فقهی که خدمت شما مطرح کردم، ولی خب حالا حدود و ثغوری هم داره که از جمله اونها این هست که این وظیفه وظیفه کفایی هست، یعنی حاکم اسلامی در واقع در قبال مثل بقیه مردم، بقیه مردم وظیفه دارن، حاکم اسلامی هم به عنوان یک مکلف اینجا وظیفه داره که به مسئله توجه بکنه. این یک نکته. اما به خصوص اون بحثی که مهمتر هست اینجا، اون چیزی که به خود حاکم مربوط میشه، آقا نه به عنوان یه مکلف که در جامعه حضور داره، بلکه به عنوان حاکم. ما میگیم آقا شما اومدید حکومت و در اختیار گرفتید، حالا به عنوان حاکم اسلامی باید بیایی تعلیمت در قبال تعلیم و تربیت مردم چه وظیفه دارید. اینجا دو تا بخش دسته داریم ادله را، یه بحث ادله عامه کلی هست، یکی هم حالا ادله خاصه که به اونها اشاره میکنم. ادله عامه از باب وظیفه انبیای الهی، از باب ادله امر به معروف و نهی از منکر، از باب در واقع ادله اقامه سنن که در واقع مبتنی بر روایاتی هست که اینجا مطرح شده است، پس از باب وظایف انبیای الهی، وظایف هدایتی انبیای الهی، از باب ادله امر به معروف و نهی از منکر، از باب ادله اقامه سنن، اینجا میتونیم وظایف تربیتی و هدایتی را، تعلیم و تربیتی را بر عهده حاکم بگذاریم. بعد باز از باب ادله خاصه هم اینجا داریم که به خصوص مثلا بحث روایت عهدنامه مالک امام علی علیه السلام حضرت امیر به مالک اشتر هست که در اینجا قابل توجه است، و بعضی از توصیه های خاصی که پیامبر خدا به حاکمان استاندارا وقتی که میخواستن برن برای مناسب حکومتی بهشون نامه مینویسیم که آقا شما که داری میرید اونجا حکومت بکنید، این وظیفه اول، وظیفه دوم، وظیفه سوم، شما باید این کارها رو انجام بدید. و خب ما از اون ادله میتونیم امروز بگیم که آقا شما که حکومت اسلامی را آمدی تصدی متصدی این امر شدید، این را زمام اختیار مردم را در اختیار گرفتی، شما هم باید این وظایف رو انجام بدید. حالا یک اشاره تفصیلی به این ادله میکنم. ادله هدایت انبیا به صورت کلی، خب ما در قرآن یعنی بحث هدایت بحث کلی هست، تردیدی ما نداریم که قرآن و جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا، ما در واقع انبیای الهی را به عنوان امامان و هادیان امت قرار دادیم. اصلا برای چی پیامبر فرستادید؟ والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، ما اصلا انبیا رو فرستادیم برای اینکه مردم رو هدایت کنن، برای اینکه به سمت دین حق مردم گرایش پیدا بکنن، و غیر از این اصلا هدفی نبود. پس از یعنی وظیفه ذاتی و اصلی انبیای الهی هدایت مردم هست، در قرآن در روایات که هیچ کدوم از ما تردیدی درش ندن. به لحاظ سندی هم اینجا خیلی محل بحث نیست دیگه، چون که در واقع برای ما روشن هست که یعنی در این تردیدی نداریم که انبیای الهی پیامبران که اومدن در واقع اومدن که مردم را هدایت بکنن. علی رغم این باز هم در روایات یعنی روایات صحیح و سندی داریم که اومده گفته که آقا انبیای الهی امام در واقع وظیفه‌اش هدایت هست، دستگیری مردم هست، دعوت به سوی خداوند هست و از این جهتش در واقع یعنی کلیت بحث روشن هست. بنابراین حالا ما اون چیزی که برای ما مهم هست اینجا هست که حاکم مسلمان که اومده تصدی امر مردم در جامعه اسلامی را به عهده گرفته، ایشون هم در جایگاه انبیای الهی در واقع به عنوان موظف است به هدایت جامعه. و خب اگر شما میخوای مردم را هدایت بکنی لازمش تعلیم و تربیت، اول بعد مردم را بری سراغ آموزش مردم، بری سراغ تربیت مردم، از این طریق در واقع میتونی مردم را هدایت بکنی. حالا این باز اون نکته‌ای که مطرح شده بود که فرض مثلا اون چیزی که درباره انبیای الهی اومده میگه که انبیای الهی هدایت میکردن، این کارها را انجام میدادن، میگیم هیچ در واقع بعدی ندارد که در حالا اصول ما هم بحث شده که جملات اخباری میتونن مفاد انشایی داشته باشن، درسته در قالب جمله خبری اومده ولی در واقع این تکلیفی بوده است که در بر عهده انبیای الهی بوده. اصلا انبیای الهی ائمه هدا در واقع وظیفه ذاتیشون خداوند برای چی پیامبر را سراغ ما فرستاده است؟ برای اینکه مردم را هدایت بکنن به سمت خداوند و دین حق. بنابراین حالا اهمیت موضوع هم به اندازه‌ای هست که ما میتونیم بگیم که اینجا یک وظیفه واجبی هست بر عهده حکومت اسلامی، پس حاکم اسلامی الزاماً باید بیاد سراغ تعلیم و تربیت مردم. حالا اگر یه جایی، البته ببینید در مجموع ادله معمولا این رو ما عرض میکنیم که یه جای ممکن هست که خب یه وقت هدایت به اصل دین هست، یک موضوع ضروری هست که در واقع اگر افراد به سمت اون هدایت نشن گمراه میشن و مشکلات اون در این فضا، اینجا میشه هدایت واجبی. وقتی هست نه، در واقع در یه امر مستحبی هست، حالا یه کسی به سمت اون هدایت بشه، راهنمایی بشه، اونجا هدایت همیشه مستحب. پس به تناسب اون موضوعی که داریم یه وقت هست مسئله مهمی هست، مسئله الزامی هست که در واقع برای حالا اعتقادات مردم، برای دین مردم لازمه، اینجا حکومت باید مردم رو دستشون رو بگیره، حاکم باید مردم رو کمک بکنه. یه جایی هم هست نه، یه مسئله مستحبی و غیر الزامی هست، اون دیگه مانعی نه. دلیل دوم، پس دلیل اول ادله هدایت بود، دلیل دوم امر به معروف و نهی از منکر هست که خب اینم به صورت متعارف برای ما روشن هست که یعنی در فضای دینی یکی از تکالیف ما مطابق آیات روایات قرآن امر به معروف و نهی از منکر هست که خب بر اساس یعنی با استناد به این دلیل عام میتونیم بگیم که یه وظیفه تعلیمی و تربیتی هم اینجا وجود داره که بر عهده حاکم هست. یعنی اگر حاکم اسلامی، حکومت اسلامی یکی از وظایفش این هست که باید نشر معروف بکند، باید مبارزه کند با منکرات، خب به عنوان یه دلیل عام ما میتونیم از این وظیفه تعلیمی و تربیتی حاکم را هم استفاده بکنیم، برای اینکه در واقع بسیار یعنی بسیاری از اوقات نشر معروف و مبارزه با منکرات مبتنی بر آموزش، تعلیم و تربیت مردم هست و خب ما در واقع برای اینکه بیایم این فرهنگ را توسعه بدیم باید امر معروف نهی از منکر کنیم، به خصوص حاکم اسلامی در وظیفه ویژه و برتری داره. همه مردم، همه ماها به عنوان آدمای عادی وظیفه داریم، اما حاکم اسلامی وظیفه خاصی داره. حاکم بر اساس اون چیزی که در ادله هم اومده، حاکم اسلامی یک وظیفه خاصی داره. چرا؟ چون آقا شما قدرت داری در جامعه، شما در واقع مصدر امور این جامعه را در اختیار داری، شما امکانات را در اختیار دارید، بر اساس اون قدرت، توسعه امکانات و ابزارهایی که شما در اختیار دارید، خب الان میتونید در واقع بیایید و یعنی به حسب امکانات و قدرتی که در اختیار شما هست، حالا تکلیف بیشتری هم داری، تکلیف ویژه‌ای هم بر عهده داری که حالا اصل امر به معروف و نهی از منکر به صورت متعارف میگن تکلیف واجبه، امر به معروف و نهی از منکر رو میگن چه تکلیفی هست، یعنی از واجب کفایی هست یا عینی. معمولا میگن واجب کفایی، البته خب بعضی از فقهای ما میدونید که قائل هستن به وجوب عینیه امر به معروف و نهی از منکر، اما باز در خصوص حاکم به خصوص اونجایی که در واقع مربوط، یعنی با توجه به اختیارات حکومتی و قدرتی که در اختیار داره، بعضی از جاها میتونیم بگیم که بر حاکم اسلامی امر به معروف و نهی از منکر واجب هست، واجب عینی در واقع، در مقابل یعنی فراتر از اون واجب کفایی. این دومین دلیل. پس دلیل اول چی بود؟ وظایف هدایتی انبیا. دلیل دوم وظیفه از باب ادله امر به معروف و نهی از منکر. دلیل سوم از باب ادله اقامه سنن. ببینید ما در ادبیات و آموزه‌های دینی دسته ای از روایات داریم که این روایات توصیه میکنن به این که بیایید به سمت این که سنت‌های نیک را پایه‌گذاری کنید، من سن سنتن حسنه، و بیایید به سمت این که مبارزه کنید با سنت‌های بد، سنت‌های نادرست، با گناه‌ها، با انحرافات، و هر کسی که بیاد یک سنت نیکی را پایه گذاری کند، ما ثواب پایه گذاشتن اون و عمل به اون و عمل تمام کسانی که اومدن به این انجام دادن را بهش میدیم. در مقابل هر کسی که بیاد یک کار سنت بد انحرافی را پایه گذاری کند، خودش گناه کرده است، هر کسی تبعیت کرده گناه کرده، و تا قیام قیامت هم هر کسی اومد به این عمل کرد، گناهش را پای همین شخص می‌نویسیم و کسانی که عمل کردن کار بد کردن. پس حالا این یک فضای در واقع بسیار یعنی گسترده ای را ترسیم میکنه که شما یه حرکت اینجا انجام میده که این موج ایجاد میکنه، این موجش تا قیام قیامت میتونه در سرنوشت شما اثرگذار باشه. حالا بر اساس در این فضا عرض میکنیم که ادله میفرماید پایه گذاری و ترویج هر کار نیکی مستحبه. در این روایات ما میتونیم استحباب پایه‌گذاری رو استفاده کنیم. متناسب با اون ما میتونیم بگیم که در واقع تعلیم و تربیت حالا یا مصداق کار نیک هست، یا در واقع یعنی اون تسنین خودش تعلیم و تربیت، یعنی ما وقتی که داریم تعلیم و تربیت شایسته رو انجام میدیم، در واقع داریم پایه‌گذاری اون سنت نیک رو انجام میدیم، یعنی در واقع داریم وجود خودمون رو توسعه میدیم، اون عامل خیر رو، منشأ خیر رو داریم توسعه میدیم، از وجود خودمون به وجود کودک، به وجود جامعه. و در واقع در فضای این دلیل روایی ما می توانیم تعلیم و تربیت را هم از مصادیق اون یا مشتمل بر اون چیزی که در روایت اومده بدونیم. نکته ای که ما می خواهیم از این استفاده کنیم این هست که خب حاکم اسلامی هم در واقع به عنوان در واقع کسی که قدرت بیشتری در جامعه در اختیار دارد، میتواند بیاد برای تعلیم و تربیت اقدام بکنه، و حالا با ویژگی هایی که در هم در خصوص خود ادله امر به معروف هم گفتیم، اینجا هم میتونه اون تقویت بکنه به وظیفه حاکم که بگه جناب حاکم، شما حکومت، شما در واقع امکاناتی داری که میتونی در واقع بیای به یک دفعه مثلا یک امر نیکی را در جامعه رواج بدی، شیوع پیدا بکنه، و این در واقع کار تعلیمی و تربیتی هست و عمل مستحب. پس مجموعه ادله این سه تا بحث هم خدمتتون گفتم که به عنوان حاکم از باب وظیفه انبیای الهی، از باب ادله امر به معروف و نهی از منکر، و از باب در واقع ادله اقامه سنن میتونیم بگیم که آقای حاکم شما وظیفه داری بیایی تعلیم و تربیت جامعه را بر عهده بگیری. یه بخش دیگه هست که فعلا من فقط عنوانش عرض میکنم و چون بحثمون در واقع حدود 10 دقیقه بیشتر نداریم، میخوام برم سراغ اون همون قسمت سکولاریسم و پلورالیسم. اینجا فقط اشاره میکنم که ما یه سری ادله خاصه ای داریم. این چیزی که تا حالا گفتیم ادله عامه بود که خب حالا حاکم اسلامی هم مشمول اون میشد، اما ادله ای که در خصوص حکومت حاکم اسلامی هست، اون چیزی هست که در واقع مربوط میشه به شأن تعلیمی و تزکیه انبیا. یعنی میگه انبیای الهی اومدن برای چه کاری؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم. میگه ما پیامبر رو فرستادیم برای تعلیم و تزکیه، یا پیامبر رو فرستادیم برای اینکه لیوبین لهم، برای اینکه برای مردم بیان بکنه، برای اینکه مردم را تذکر بده، برای اینکه مردم را راهنمایی بکنه. اینها به خصوص اومده فقط در خصوص انبیای الهی. حالا اینجا فقط ببینید نکته ای که اینجا قابل توجه هست و به لحاظ فقهی هم محل بحث اینه که آیا ما میتونیم از این دلیل که اومده گفته که نبی الهی فقط این کار رو انجام میده، نگاه کنید میگه نبی الهی کسی هست که تعلیم و تزکیه میکند، نبی الهی کسی هست که برای مردم در واقع تذکر میدهد. و ذکر انما انت مذکر، به خود پیامبر خدا میگه شما تذکر بده. این جور ادله‌ای که به خصوص برای انبیای در واقع درباره انبیای الهی هست و ما میتونیم بگیم که خب بر اساس این دلیل فذکر این وظیفه بر عهده پیامبر واجب هست، به مردم تعلیم مردم، تزکیه مردم، تربیت مردم. اما آیا با این دلیل میتونیم بگیم که هر حاکمی هر حکومتی وظیفه اینا داره؟ نه. اینجا این ادله در واقع کسانی میتونن، یعنی اینها مشمول کسانی مشمول این ادله قرار میگیرن که شأن دینی داشته باشن. در واقع برای همه مردم نمیتونیم هر حاکمی که بیاد بگیم که خب شما هم بیا مردم را در واقع تزکیه بکن، تربیت بکن. نه، بلکه اینجا در واقع ادله‌ای که شأن مربوط به شأن رسالت انبیای الهی هست، نه و نه اینکه فقط اینا حکومت داشتن، نه، میگه چون شما در واقع رسول الهی هستی، عالم هستی و عالم میتونه این کار رو انجام بده، حالا کسی بر عهده اون حکومتی، ما حاکمی میتونیم این تکلیف رو بذاریم که این حاکم هم عالم باشد، نه هر عالمی. از القاء خصوصیت میکنیم از انبیا به حاکمان، منتها حاکمانی که اهل دین هستن، اهل علم هستن و عالمان شنیت علمای دین رو ازش برخوردار هستن. این پس در خصوص این ادله خاصه. حالا عرض کردم که روایاتی هم در اینجا داریم که مثلا حضرت امیر به مالک اشتر دستور میدن در اونجا که شما باید برید سراغ مردم و یکی از وظایف شما استصلاح اهل در واقع هست، استصلاح مردم اون جامعه هست. باز پیامبر خطاب به معاذ یا معاذ علم هم کتاب الله و احسن ادبه هم، یعنی تصریح میکند که اونها را تعلیم بده، به نماز مردم، به دین مردم توجه بکن. باز میگه که قد فوض الی تنبیه غافلکم و تعلیم جاهلکم، پیامبر خدا در نامه خودشون تصریح میکنن تا اون در واقع باز خطبه امیرالمومنین که میفرماید که فاما حقکم علی فالنصیحه لکم و توفیر فیئکم علیکم و تعلیمکم کی لا تجهلوا و تأدیبکم. امام تصریح میکنه که آقا من به عنوان حاکم این وظیفه رو در قبال شما دارم، تعلیم شما، آموزش شما، تأدیب شما، اینها وظیفه حکومت اسلامی هست در قبال مردم. که از این روایات هم ما میتونیم در واقع برای حاکم اسلامی به صورت مطلق استفاده در واقع تکلیف الزامی داشته باشیم. خب اما نکته‌ای که در خصوص حالا اون بحث پرولاریسم باز که به اون بحث هم پرداخته باشیم به خصوص، حالا اون مقدماتش رو من خیلی کاری ندارم. ببینید ما در بحث پلورالیسم حالا مسائلی اینجا وجود داره که من خود اون مسائل که اگه خب بخواید توش پژوهش بکنید اونا رو عرض بکنم و اصل محل نزاعی که اینجا وجود دارد و ادله فقهی که میتونیم به اونها تمسک بکنیم. ببینید مفهوم فرهنگ، چند فرهنگی در واقع مبتنی هست بر فرهنگ. فرهنگ یه مفهومی هست که بسیار گسترده است، بسیار متنوع است. کالچر در لغت لاتین، حالا در فارسی فرهنگ، دایرش بسیار گسترده است. حالا ما در فارسی در همین کتاب فلسفه تعلیم و تربیت آیت الله مصباح که زیر نظریشون تألیف شد، میگه فرهنگ در واقع یه مجموعه گسترده ای هست بر ما بر ارتکاز عرفی، باورها، ارزشها، آداب و رسوم. ببینید چه باور و اعتقادات رو داره میگه، ارزش ها رو داره میگه، ارزش های کلی جامعه، آداب و رسوم رو داره میگه. ببینید یعنی آداب و این، حالا اگر در واقع تو این فضا شما هستید، ببین دایره بسیار کلی هست. اعتقادات ریشه الهی داره، ارزش های کلی یه جوری بسته به اونجا، یه جوری هم مثلا ارزش ها انواع داریم، ارزش های اجتماعی داریم، ارزش های دینی داریم، ارزش های ملی داریم. خب اینا همش میاد تو این فرهنگ. بعد باز آداب و رسوم داریم که عمدتاً آداب و رسوم چیزهای اجتماعی هست، حالا در جوامع مختلف و به تناسب. پس حالا این در خصوص اصل فرهنگ. اصلا چند فرهنگی در واقع یعنی چی؟ ببینید چند فرهنگی در واقع یا پلورالیس یه واژه جدیدی هست که در گذشته در واقع این مسئله مطرح نبود و مبتنی بر چی هست؟ اصل فرهنگ رو که خدمت شما گفتیم. ببینید چند فرهنگی مبتنی بر این هست که ما بپذیریم در جامعه، حالا اون چیزی که اینا دارن مطرح میکنن و بعدن باز اون مقصود و در واقع اون روی کرده خود ما به این مسئله رو عرض میکنیم. اصلا در تعریف متعارفی که از چند فرهنگی میشه این هست که در تربیت اجتماعی چند فرهنگی به معنای اصل پذیرش اصل امکان وجود فرهنگ های قومی و بشری مختلف. پس ما در واقع بیاییم فرهنگ های قومی مختلف را بپذیریم و اصل احترام به اونها، پذیرش اصل وجود یک و اصل احترام به اونها. که حالا این در واقع چرا همچین اتفاقی افتاد و خواستگاه این کجا هست، این را عرض میکنم. این سری از نکات رو من عبور بکنم. ببینید خواستگاه پلورالیست چرا اصلا این بحث در فضای فکری و اجتماعی مطرح شده است. پلورال به معنای متکثر، اسمم به معنای گرایش، یعنی کثرت مداری، چندگانگی. یه جوری در واقع کثرت گرایی در واقع داره به ما این را القا میکنه که ادیان، حالا به خصوص در فضای دینی، یعنی ادیان متنوع هستن. این تنوع ادیان به خصوص اون چیزی که اینا مد نظرشون هست، بحث حقانیت ادیان هست که حالا اونو خدمت شما عرض میکنم که ما با همین بخشش مشکل داریم. چرا این ایده در واقع پدید آمد؟ به خاطر یکی این که بعضی از علمای مسیحی، به خصوص این نکته خیلی مهم هست، بعضی از علمای مسیحی ببینید اونها تفتون پیدا کردن به این که اسلام آیین حقی هست، حقیقت اسلام را بهش تفتون پیدا کردن، بعد دل کندن از اون چیزی که تعلقات مسیحی براشون سخت بود. حالا گفتم پس اسلام هم یه دین، مسیحیت هم یه دین، فلان دین هم یه دین دیگه. پس نگاه کنید اینها در واقع براشون حقانیت اسلام ثابت شد، بعد برای اینکه در واقع بیان و اون دین حق را اتخاذ بکنن، اومدن به سمت اینکه خب ما به حق را تقسیم بکنیم، یه بخشی از حق را میدیم به شما، یه بخشی از حق را میدیم به اونای دیگه. این یکی از منشأها و در واقع زمینه‌های شکل‌گیری پلورالیسم بود. حالا دیگه خواستگاه‌های سیاسی هم داره، این که در واقع فضای سیاسی بین‌المللی به دنبال این هستن که این فضای اصلا اسلام حراسی، مبارزه با اسلام. ببینید خب هیچ وقت در واقع غرب نمیخواد بیاد تسلیم اسلام بشه، بگه آقا اسلام حق هست. حالا هرچند مثلا در قرآن در حالا 400 سال پیش خود قرآن تصریح میکنه که در انجیل در واقع حضرت عیسی این نکته را مطرح کرده و همین الان هم تو بعضی از اناجیل ظاهرا همین تصریحات وجود داره که اسلام پیامبری بعد از من میاد، مثلا شما برید در واقع از اون تبعیت بکنید، حالا تو این مفهوم کلی. پس یکی از ریشه های پلورالیسم بحث‌های سیاسی هست، یعنی دنیا نمیخواد تسلیم بشه، میگه که آقا جون اسلام هم حداقل مثل یه فرهنگی در کنار ما، ولی نه اینکه اون فرهنگ اصل، فرهنگ معیار و اون فرهنگ پایه، میگه ما اینو قبول نداریم، بلکه در کنار هم دیگه میذاریم. حالا بحث‌های اجتماعی هم هست که حالا هر کسی یه دینی داشته باشه، کل حزبین به مالدهیم فرهون، اونا خوشحال باشن، ما خوشحال باشیم، شما خوشحال باشید، همه با هم هر کسی در واقع خوشحال باشه. ریشه های فلسفی داره، یعنی نظریه های مختلف ممکنه هر کدوم یه بخشی حق باشن یه بخشی ناحق باشن، و در مجموع حالا خواستگاه دیگه هم داره که این به صورت کلی اون چیزی که باز ببینید در فضای پلورالیسم انواعی ما داریم، پلورالیسم حقانیت داریم، پلورالیسم نجات داریم، پلورالیسم رفتاری. این سه تا نگاه کنید، پلورالیسم حقانیت یعنی در واقع ادیان مختلف هر کدومشون دارن یک حقیقت رو بیان میکنن، منتها هر کدوم دارن از زاویه خودشون به حق نگاه میکنن، پس یعنی هیچ کدوم حق مطلق نیستن. ببینید چندگانگی حقانیت، ما داریم از زاویه خودمون به حق نگاه میکنیم، مسلمان ها، مسیحی ها زاویه خودشون، اونی که یهودی ها از زاویه خودشون، پس هر کسی یه بخشی بهره از حق داره و میتونه در واقع دیگران را هدایت بکنه هر دینی، اما حق مطلق نه دیگه، نشد، حق مطلق هیچ کس نداره، هر کسی یه بخشی. پلورالیسم نجات یعنی چی؟ میگه آقا جون ما کاری به حق، این که کی حق هست کی حق نیست نداریم، ولی در واقع همه هر دینی میتونه پیروان خودش را به نجات برساند، به سعادت برساند، و در واقع ما یه راه نجات نداریم، بلکه راه های نجات متعددی هست که ادیان مختلف ارائه میکنند. این نجات یه پلورالیسم هم داریم، پلورالیسم رفتاری یا اجتماعی یا به نوعی فرهنگی. این پلورالیسم در واقع داره این رو میگه که ما در واقع در فضایی زندگی میکنیم که مردم آداب و رسوم، فرهنگ ها و در واقع ایده های مختلفی دارن، و برای اینکه بتونیم در کنار همدیگه زندگی مسالمت آمیزی داشته باشیم، جنگ، درگیری، نزاع، امروز مسلمان سر در واقع مسیحی بخواد بزنه، یهودی بخواد سر اون یکی بزنه، برای اینکه اینها را در واقع نداشته باشیم، بیایم کثرت‌گرایی، قائل بشیم به کثرت‌گرایی. همه شما دارید درست میگید، همه به هم احترام بذاریم، همه در کنار هم زندگی بکنیم، ببینید همه فرهنگ ها، همه آداب و رسوم، این میشه پلورالیسم رفتاری اجتماعی در سطح در واقع زندگی مردم. این بخش رو ما باهاش مشکلی نداریم، پلورالیسم رفتاری. یعنی اسلام هم نمیگه آقا جون ما مخالف زندگی مسالمت آمیز هستیم، مخالف احترام به دیگران هستیم، این را ما معمولا باهاش مشکلی نداریم. با حتی با پلورالیسم نجات یه جورایی در واقع خب اون از یک جهت مربوط میشه به این که خب خداوند در واقع درباره اقوام مختلف، ادیان مختلف، مستضعفین فلان، در واقع حالا تصمیم میگیره خداوند که اینها رو اینها نجات پیدا میکنن یا نه. ولی اون چیزی که الان برای ما یعنی مطرح است، پلورالیسم حقانیت هست. آقا حق کی هست؟ حق مطلق داریم یا نداریم؟ ما مسلمان ها در واقع میگیم ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، قرآن حرف آخر آمده زده، پیامبر ما خاتم پیامبران هست، ان الدین عند الله والاسلام، دین اسلام هست و تمام، یک کلام. پس خب حالا این به صورت کلی که دیدگاه ما اینجوری هست، میام اینجا بحث آموزش چند فرهنگی رو من اجمالاً عرض میکنم. ببینید آموزش چند فرهنگی چه مؤلفه هایی داره، بر چه اساسی در واقع اینایی که مدعی هستن یعنی ما باید آموزش چند فرهنگی داشته باشیم، مؤلفه هایی داره این آموزش چند فرهنگی که خیلی از اینها رو ما با این بعدش مشکلی نداریم. اصل تنوع و تکثر فرهنگ ها که الان هم در واقع مثلا تو همین جامعه ایران ما مثلا فرهنگ اقوام مختلف، فارس، نمیدونم ترک، شمال، جنوب، عرب، ترکمن، خب فرهنگ های مختلف، اصل ارزش و کرامت ذاتی انسان، حقوق انسان ها، تفاوت های قومی، احترام به ادیان مختلف، خب ما ادیانی داریم الهی هم نیستن، نماینده دارن تو مجلس شورای اسلامی، اصل گفتگو و تفاهم، مفاهمه، استفاده از روش های مسالمت آمیز، تقویت هویت ملی و بومی و آموزش آشنایی با فرهنگ های مختلف. این که خود قرآن می فرماید برید قل سیرو فی الارض، برید توی زمین بچرخید ببینید آشنا بشید. خب ببینید اینها با این مؤلفه ها ما مشکلی نداریم، ولی در واقع اینها در سطح پلورالیسم رفتاری هستن، اون سطح آخر که گفتیم، ولی اونجایی که ما مشکل داریم در واقع در آموزش چند فرهنگی به عنوان یکی از مؤلفه ها و در واقع یکی از عناصر فرهنگ که بحث اعتقادات و دین بود، آیا ما میپذیریم که در جامعه اسلامی آموزش و پرورش بیاد به بچه های ما در واقع مثلا دین مسیحی آموزش بده یا نه؟ آیا میپذیریم در جامعه ما در واقع حکومت اسلامی در قبال این بچه های مسیحی چه وظیفه‌ای داره؟ ببینید اینجا هست که اصل مشکل ما هست. پس یعنی اصل بحث توجه بکنید، ما دو تا جهت کلی داریم. یکی از باب حکم عام ارتباطات انسانی، آقا ما در جامعه داریم زندگی میکنیم، انسانهای مختلف هستن، افراد مختلف، عقاید مختلف، آیا اینها در واقع ما میپذیریم که یعنی حکومت اسلامی بیاد اینها را آموزش بده به نحوی که بتونن در کنار هم زندگی مسالمت آمیزی داشته باشن، با هم به هم دیگه احترام بگذارن؟ این در این بود، حالا روایتی هم داریم مثلا لا فقل العربی الا عجمی، یا در خود نهج البلاغه حضرت میفرماید که مردم یا برادر دینی شما هستن یا برادر خلقی شما، پس در واقع به همه احترام بگذار، همه رو باهاشون در واقع عطوفانه برخورد بکن. این دست ادله اصل احترام آموزش در چند فرهنگی به معنای ایجاد زمینه های احترام به اقوام، به معنای ایجاد زمینه زندگی مسالمت آمیز را توجیه میکنه و هیچ مشکلی با اینها نداریم. اون جایی که مشکل هست در واقع در مسائل چند فرهنگی این است که وظیفه حکومت اسلامی در قبال فرهنگ های غیر دینی در چند بعد مختلف عرض می کنم. نگاه کنید ما چند جهت داریم. آیا ما مثلا با فرهنگ مسیحی الان تو جامعه همون داریم، خب حکومت اسلامی در قبال اینا چند مرحله چند تا کار می تونه انجام بده؟ یک، من کنه آقا کسی حق نداره در واقع در جامعه اسلامی بیاد آموزش مسیحی داشته باشه. دوم بگه نه من نمی کنم ولی کاری ندارم. پس نگاه کنید عدم المن، بی در واقع ما کاری نداریم به آموزش، اونا مسیحی هن ما کاری نداریم. سوم نه حمایت میکنیم، شما مسیحی هستید ما هم آقا میخواید مثلا یه ابزاری داشته باشید، معلمی داشته باشید، کتابی داشته باشید، ما هم حمایت میکنیم. چهارم خود حکومت بیاد متصدیه این بشه که آقا اینا تو جامعه ما هستن، مسیحی هستن، ما بیایم در واقع متصدیه آموزش اینها بشیم. نیا کنید پس در طیف‌های مختلف من بکنیم، من نمی کنیم ولی کاری نداریم، عدم المن، حمایت و تقویت میکنیم، اصلا خودمون میایم آموزش میدیم. نگاه کنید اینا در طیف‌های مختلف. حالا بعد باز این از یک جهت، تمام اینها رو تو اون سه قسم پلورالیسم، در رفتاری، در نجات، در حقانیت، ببینید پس این چهار نکته‌ای که گفتیم، این چهار درجه در اون سه عنوان سه نوعی که گفتیم، مثلا آموزش بده تصدیگری این در مرحله حقانیت، در مرحله نجات و در مرحله رفتاری، که اینا خب باید در هم ضرب بشه. حالا وظیفه حکومت دیگه میاد عامل دیگه تربیت، وظیفه علمای اسلام، وظیفه والدین، همینجور اینا شقوق مختلفی پیدا میکنه و این مسائل حالا به عنوان موضوع تحقیق، موضوع پژوهش، موضوع رساله، هر کدوم از اینها قابل بحث و بررسی است. منتها نکته آخر من به لحاظ فقهی عرض بکنم که نگاه کنید، ما از دو جهت به صورت کلی میتونیم این مسئله را نگاه بکنیم. خب یک، قواعد فقهی داریم که مانع هستن، مانع اقدامات آموزشی، میگه آقای حکومت شما حق نداری بری اینجا وارد بشی. یه قواعد فقهی داریم که نه، به حکومت مجوز میده، میگه شما شما اینجا هم میتونی بری کار بکنی، فرقی نداره. اونایی که مانع هستن، یکی قاعده حفظ علو اسلام و مسلمان ها هست، الاسلام یعلو ولا یعلا علی. خب قاعده به ما میگه آجون حکومت اسلامی وظیفه دارد، در واقع یکی از تکالیف الزامی حکومت این هست که برای اعلای کلمه اسلام، برای اعتلاء کلمه اسلام اقدام بکنه. شما اگر میری برای اینها آموزش میدی، آموزش اینها میتونه زمینه چه بسا زمینه در واقع منافات پیدا میکنه با اعتلاء کلمه اسلام و جایگاه مسلمان ها. این یک. باز قاعده نفی سبیل همونجا، الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، هیچ کس در واقع نمیتواند بر مسلمان ها مسلط بشود، علو پیدا کند. یا اون آیه شریفه‌ای که در قرآن هم مطرح شده است که کافرها بر مسلمان ها حق تسلط نمیتونن مسلط بشن، این قاعده هم میگه آقا جون شما وظیفه داری در واقع برای اینکه مانع بشوی از لا یعلا علیه حکومت، باید جلو تسلط کافرها بر مسلمانها رو بگیره. لا یولا علی. حالا شما اگر اومدی در واقع زمینه این کار رو فراهم کردی و تعلیم و تربیت اونها رو متعهد شدی، حالا در اون شقوق مختلفش، اینجا اومدی یه کاری کردی که کفار در واقع تقویت شدن، اومدن در واقع جایگاه خودشون رو شناختن و چه بسا بعدها در واقع زمینه سلطه اونها بر مسلمان ها فراهم میشه. این دو تا قاعده نفی سبیل. بعد قاعده حرمت آنه بر اسم رو داریم، این مفادی که اینا داری به اینا آموزش میدی، اینا کفریات هست. شما بر چه اساس مثلا مفاد کفریات، مثلا اعتقادات باطل مسیحی یهودی یا فلان رو میایید آموزش میدید و اینها؟ در واقع از این باب میتونیم بگیم نشر محتوای زاله، حرمت نشر محتوای زاله، اینها محتوای در واقع زلال هست، محتوای گمراه کننده است. شما در واقع، ما در طول یعنی تاریخ فقه چه بسا یعنی یه باب مستقلی داریم در باره برخورد با محتوای زاله. الان شما یه حکومت چجور میتونی بیایی در واقع این محتوای کفرآمیز و زاله را اصلا منتشر بکنی، متصدی آموزش بشی، حکومت بیاد پول بده برای این؟ این چهار تا. باز لزوم نهی از منکر، بعد حرمت اشتراع لهو الحدیث، اینها در واقع مصادیق لهو الحدیث هستن. شما چجور میایی در واقع اینها که هیچ اساسی ندارد، باطل هست، در واقع زمینه نشرش را، گسترشش را فراهم میکنید؟ این قواعد در واقع مانعه. در جانب مقابلم یه قواعدی داریم که میتونه مجوزه باشه، مثل چی؟ قاعده تساهل و تسامح. که خب بر صورت بینید ما در ادبیات دینی حالا روایاتی هم وارد شده است، به خصوص از پیامبر اکرم، که من بر در واقع شریعت سمحه سهله در واقع مبعوث شدم و در دین ما سختگیری نیست. حالا روایات متعددی هم در اینجا داریم و در واقع این مفهوم سهله و سمحه، حالا باید قلمروش، حکمش اینا مشخص بشود. و خب بعضی از فقهای ما هم در طول تاریخ بر اساس همین روایات اومدن یه فتواهایی دادن. از یعنی این بی توجه نبودن فقهای ما به این حوزه روایی و قاعده تساهل و تسامح. خب این یکی از در واقع قواعدی است که میتونه در اینجا مد نظر قرار بگیره. بعد قاعده عدالت، نفی تبعیض. خب آقا اگر اینها شهروند جامعه شما هستن، اگر بر صورت اصل مساوات و برابری حکم کنه که آقا اینا هم بیان از امکانات جامعه استفاده کنن، در واقع آموزش پیدا بکنن، تبعیض نباشه، این یه قاعده که میتونه در واقع مجوز اقدامات حکومت باشه. باز یه قاعده دیگه‌ای که اینجا داریم که احترام به سنن و موارث اقوام هست، که این هم میتونه در واقع اینکه پیامبر خدا و در روایات هم داریم که به سنت‌های اقوام دیگه احترام می‌گذاشتند، به بزرگان اونها احترام می‌گذاشتند و از این باب. و در نهایت قاعده رفق و مدارا. حالا یه نکته‌ای من در جنبندی بس فقط عرض بکنم، اونم این هست که توجه داشته باشید ما خیلی از اینها رو ممکن هست بتونیم در واقع مجوزهایی براش صادر بکنیم، اما در حوزه رفتاری، در حوزه اجتماعی، نه در حوزه حقانیت. نگاه دعوای ما اونجا هست. اونجا رو چی میگیم؟ میگیم آقا ما در حوزه حقانیت در واقع مطالب یقینی، برهانی و قطعی داریم که هیچ کوتاهی نمیتونیم از اونها بکنیم و اونجا تقسیم بکنیم بین خودمون حق را و در واقع با دیگران. و حتی آموزش را هم ما ممکنه در یه حدودی آموزش اونها را حکومت بپذیرد. برای اینکه چی؟ برای اینکه مصالح خود و حکومت تأمین بشه. ببینید ما یه جاهایی داریم که در واقع حکومت اسلامی میتونه بیاد سرمایه گذاری بکنه، کارهای انجام بده، برای اینکه مدیریت بشه جامعه، برای اینکه در واقع ببینید. ولی در چه سطحی؟ مثلا از اون سطوح پایین، اونجایی که ما در واقع در پلورالیسم رفتاری اجتماعی نیاز داریم به این که این جامعه برای اینکه افراد در زندگی مسالمت آمیز داشته باشن، به همدیگه احترام بگذارن، یه سری از اصول در واقع اصول را آموزش ببینن، آمادگی هایی داشته باشن، اینها را در واقع روش کار بکنیم و حکومت یاد این بخش از آموزش ها را مدیریت بکنه و به عهده بگیره. ولی اون بخشی که در واقع منافات با اصل اعتقادات ما داره، اونجا خیلی در واقع کار مشکل هست و در واقع نیاز به تأمل و دقت بیشتری داره. خب متشکرم. بحث ما در واقع حالا دیگه فرصت نیست من جنبندی هم بکنم، به همینجا در واقع ختم بحث رو اعلام میکنه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. خب اگر سوالی داشتید حالا خدمت شما هست، اگه سوالی هم ندارید که دیگه معرفی کتاب. کتاب ارزم بزرگ شما که بحث خود اصل وظیفه مندی حکومت را، کتاب وظایف حکومت دینی از آقای عرافی هست که ما از اونجا استفاده کردیم. و حالا این بخش اخیر که خود پلورالیسم بود و بحث آموزش، این ذیل یه بحث هست خود من، حالا هنوز یعنی نهایی نشده هنوز، ولی اصل بحث از در واقع کارهای خودمون هست، البته زیر نظر خود آقای عرافی، بحث تربیت سیاسی و اجتماعی هست. اصل بحث نهایی شده، دو سه تا مسئله را اینجا حالا داریم کار میکنیم. یکیش همین بحث پلورالیسم هست و چند فرهنگی که خب حالا اون هنوز کامل نشده، احتمالاً امسال این کتاب تربیت سیاسی و اجتماعی از آقای عرافی این کتاب چاپ میشه. دوستان این کتابی را که سوال کرده بودن اینجا هست.